مملکت آدم هم مثل ننه بابای آدم نمیشه بلش کرد.
سایه بون تو آفتاب بیچه زیر بارون، ابری تر از بهار و شرجی تر از تابستون. هر جا میرم با هاتم دلتنگ کوچه هاتم، ای خاک خاطراتم لخمیم بی زمستون. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرزه برم هر جای این دنیا، به دلتنگیش نمیارزه.
با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم، به پشتوانه تو وطنم. وطنم
هم غصه با تو دیدم، هم شادیاتو دیدم، از جنگلای گیلان تا گریه های کارو. من قلبمو سپردم بی حرف و بی گلایه، کاری نداره پایه عشقت گذشتن از جون.
اینجا رادیو جوان.
شبکه رادیوی جوان، موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن مرا، صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه، قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه
به یک لیوان چای داغ.
چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع، گوش دادن به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو،
کافه رادیو.
این روزا کمتر دقت میکنم، کمتر سخت میگیرم به خودم، به حرفها، رفت آمدها، آدمها، به نقصها و قصوری که توی خودم یا دیگران میبینم. مدتی کمتر میرنجم و کمتر به هم میریزم، صبورترم، سبزترم و خب آرامش بیشتری دارم و آرومتر. دیدم که چه برنده چه بازنده، در نهایت بازگشتم به همین تکرار، سریع یا آروم، نابلد یا ماهر، و در نهایت رسیدم به جریان همین اقیانوسی که برای همه ما دیدنیه و قابل لمسه. واقعا چرا سخت بگیرم؟ چرا عجول باشم؟ برای چی خودم رو سرزنش کنم؟ هر چیز بوده درست بوده و هر چیز شده باید اتفاق می افتاده تو زندگی من. بعد از این تلاش میکنم که اتفاقات خوبتری رو برای خودم رقم بزنم، اما خودم رو محدود نمی کنم. میرسم اما به هر قیمتی نه. هیچ عجله‌ای هم برای رسیدن به هیچ چیزی توی زندگی ندارم. آروم و خونسرد مثل خیلی از شما پیش میرم و تو این مسیر پرفراز و نشیب و میتونم بگم پیشبینی ناپذیر از جزئیات ساده و عمیق زندگیم سعی میکنم که لذت ببرم. از آسمون، از گرما، از سرما، از ابرها، از درختها، از برگها، از نگاهها، از مهربونیهای بیچشم داشت، از لبخندها، از همه چیز لذت میبرم.
با عشق تو این روزها دارم مدارا میکنم، یک لحظه از من دور شی من قبلم رو گم میکنم. حرفی که توی سینمه یا بغض میشه یا سکوت، دستامو بالا میبرم تسلیم من یعنی قنوت، تسلیم من یعنی قنوت. کی واژه ها حس منو واسه تو معنا میکنه، آدم که غرق حیرت تنها تماشا میکنه. کی واژه ها حس منو واسه تو معنا میکنه، آدم که غرق حیرت تنها تماشا میکنه.
و له کل شی و همه چیز تنها برای اوست. داره میگه هر چیزی که فکر کنی تو بساط خودشه، هر چی خواستی فقط از خودش بخوا. به نام خدای عزیزی که همیشه در کنار ماست. به روی زیبای شما. یادم باشه که اگه به جایی رسیدیم و زندگی بر وفق مراد ماست، اگه توی خیلی از چیزهای زندگیمون توانمندی‌های خاص داریم، اگه همیشه توسط دیگران تحسین میشیم، اگه پله های موفقیت رو یکی یکی داریم پیش میریم، اگه گره کار خیلی از آدم ها توسط ما داره باز میشه، و اگه توی وفور نعمتیم، واقعا هوا برمون نداره. من و تو فقط یه وسیله ایم که مأموریت این کارها به ما سپرده شده. اگه روزی کارمون رو خوب انجام ندیم و استحقاق جایگاه خودمون رو نداشته باشیم، کسی که رئیس تمام دنیاست حتما جا به جامون میکنه. یه موقع هوا برمون نداره، هوا برمون نداره که دنیا به پاشنه ما داره دائم میچرخه. علیرضا کنگلو هستم، میزبان شما در کافه رادیو. خیلی خوشحالم که امروز هم بر سرمیزهای مختلف در کافه رادیو در 12 روز از تیر ماه 1401 میتونم کنار شما باشم تا ساعت 3:45. صد و پنج روز از آغاز سال 1402 گذشته، 1401 اشاره کردم. امروز بر سر میز سینما با خانم دکتر مینو خانی خواهیم بود، استاد دانشگاه، که در مورد سینما، حقوق بشر صحبت خواهیم کرد. میز ترانه داریم، بر سر میز ادبیات جهان یه کتابی رو در کافه رادیو هدیه گرفتیم تحت عنوان 20-20 که 20 داستان از 20 نویسندگی برنده جایزه نوبل ادبیات. یکی از این داستانها رو که از هانریش بول هست برای شما بر سر میز ادبیات جهان خواهم خوند. با افتخار ازتون دعوت میکنم که همراه من باشید تا پایان برنامه 3:45 دقیقه.
دل روای من باش که جان از تو بگیرم، بی تو قدمم جایی نمیرم. تو نگاه من باش که دنیا رو ببینم، دنیا به من و چشم تو خیرم. احبتی حیاتی عمری غلطی دیدهی فی بالی هوا
خب ساعت 3:12 دقیقه است. خانم دکتر خانی سلام، به شما خیلی خوش اومدید.
سلام، هر صدا با احترام خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان خوب کافه رادیو.
خیلی متشکرم، خیلی خوش اومدید.
متشکرم.
دوشنبه‌های خاصیه و هر هفته خانم دکتر خانی در داخل استودیو برنامه کافه رادیو با ما خواهند بود. خب در مورد موضوعی که می‌خوایم صحبت کنیم تا لحظات دیگه خواهیم گفت، این بخش رو بشنویم.
12 تیر 1367، ویلیام راجرز فرمانده ناو جنگی آمریکا دستور شلیک به هواپیمای مسافربری ایران را در خلیج فارس صادر کرد.
فقط صدای موشک میشنید که صدا برخورد که به خود هواپیما و هواپیما اونجا منفجر بود.
با شهادت 290 مسافر از جمله 66 کودک پرواز 655، همه دنیا فهمید که حقوق بشر آمریکایی به خون بیگناهان آغشته است.
در قوس دوم یا سوم تجسس ما بود که ما متوجه یک قطعه بزرگ تقریبا از هواپیما شدیم. یک زن شهیره هنوز بچه کوچیکشو توی بغل داشت و صورت بچه سالم بود اما صورت مادر تقریبا متلاشی شده بود.
این شلیک اشتباهی نبود، چرا که آمریکایی ها نه تنها هیچگاه عذرخواهی نکردند بلکه مدال لیاقت به گردن جنایتکاران این فاجعه هم آویختند. حقوق بشر آمریکایی یعنی همین.
از 7 تیر تا 12 تیر شما ببینید چقدر ترور، قتل عام، کشتار، زن، کودک، عالم، سیاستمدار به وسیله عوامل آمریکا آماج این جنایت ها قرار گرفتن. خوبه این 7 تا 12 تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنید.
حقوق بشری که حالا نفس شهروندان آمریکایی را هم سنگین کرده است. البته تاریخ آمریکا پر است از جنایت‌هایی که نه به اشتباه بلکه آگاهانه و از روی منطق حقوق بشری آنها رخ داده است.
من هنوز به مادری فکر می‌کنم که چشاشو گریه بیسو می‌کنه. هر هواپیمایی که می‌بینه پیرهنه دخترشو این جهان پشت سر مسافرا آب می‌ریزن به امیدی دل خوشن. بعضیام از یه قبیله دیگر باشن میزنن مسافران رو میکشن.
خب امروز سال روز سقوط هواپیمای مسافربری ایران توسط ناوگان امریکاییه که در سال 1367 خورشیدی اتفاق افتاد از مهمترین وقایع هفته دوم تیر ماه که از این واژه استفاده میکنم و استفاده میکنیم که استکبار جهانی به طور مستقیم دست به جنایت علیه مردم ایران زد. حمله موشکی ناو جنگی امریکایی به هواپیمای مسافربری ایرباس ایرانی در آبهای خلیج فارس در 12 تیر ماه 1367 برابر با 3 ژوئیه 1988 که این اقدام انجام شد و تعدادی از هموطنان عزیزمون رو در این سانحه و در این حادثه تلخ از دست دادیم. خب امروز در مورد سینما صحبت میکنیم و میخواییم یه ارتباطی هم بدیم به سینمای حقوق بشر. فیلم های حقوق بشر به عنوان یکی از گونه های سینمایی شناخته شده و در میتونم بگم جشنواره ها و فستیوال های سینمایی جایگاه ویژه‌ای هم داره. این که ما چقدر تونستیم خود ما در کشورمون در سینمای ایران در مورد فیلم های با موضوع حقوق بشر کار کنیم و موفقیت آیا داشتیم یا خیر، خانم خانی بیشتر به ما خواهند گفت.
ممنونم. ببینید من ترجیح میدم آقای کنگرلو به جای اینکه واژه سینمای حقوق بشر رو بر این سینما بگذارم بگم سینمای استراتژیک. سینمای استراتژیک به مسائل مهم سیاسی داخلی و خارجی باید بپردازه، به انواع و اقسام مقاومت هایی که کشورها در مقابله با کشورهای دیگه دارن میپردازن.
یعنی میخواین شاخه بندی کنین که یکی از این شاخه ها در واقع زیر سینمای استراتژیک میتونه حقوق بشر هم
یکیش میتونه حقوق بشر باشه. دقیقا. و حالا اگر که بخوایم موضوع بندی بکنیم متناسب با مناسبتی که برای امروز وجود داره، ما شاید باید خیلی خوشحال باشیم که خیلی سریع یک فیلمی در ارتباط مستقیم با سقوط هواپیمای ایران ایر ساخته شد. آقای درویش سال 1369 فیلم ابلیس رو ساختن که مشخصا به سقوط این هواپیما میپرداخت.
اما تنها یک فیلم در طی این سالها
با این موضوع مشخصا
فیلم بلند سینمایی.
بله.
حالا شاید مستند ساخته شده باشه.
بله. من چون مستند رو یه زمانی خیلی زیاد مستند میدیدم، مستندهایی که در دسترس در واقع همگان نیست، ندیدم باز مشخصا فیلمی با موضوع سقوط هواپیمای ایران ایر. اما داشتیم فیلم هایی که در ارتباط با تروریسم جهانی بوده، مثل فیلم روباه که آقای افخمی ساختن، فیلم روز صفر رو داشتیم، فیلم درخت گردو رو داشتیم که آقای مهدویان ساختن،
یه فیلم
و
موفق
و بسیار جذاب و تاثیرگذار. توی بخش سریال سازیمون مثلا گاندو رو داشتیم، گاندو 1 و 2 رو داشتیم، خانه امن رو داشتیم. یعنی میخوام بگم که یک توجهایی به این موضوع شده، اما به نظر میرسه که متناسب با جایگاه استراتژیکی که ایران در خاورمیانه داره و متناسب با موضع گیری هایی که کشورهای جهان نسبت به ایران دارن، این شکل از سینما خیلی در محجوریت باقی مونده، خیلی محجوره. ما آثار بسیار شاخصی نداریم برای اینکه بتونیم از این بابت بهش بباریم. البته که عرض کردم خدمتون فیلم ابلیس آقای درویش با توجه به این که تو دهه 60 بوده و جز اولین آثار آقای درویش بوده، خیلی سریع به این موضوع میپردازن و حداقل یک اثر تصویری رو به یادگار میگذارن. اما موضوع اینجاست که توی این فیلم هم ما ردپای ایرانی ها رو میبینیم. البته ناگفته نمونه در بسیاری از فیلم ها یا در بسیاری از اتفاق های این چنینی ما ردپای مزدورا و جاسوسا رو دیدیم و به هر حال اونا از طریق همین مزدورا میتونن نفوذ بکنن و به اهدافشون برسن. اما میخوام درباره یک اتفاق دیگه صحبت بکنم و اون اینه که اولا من معتقد هستم در هر شکلی از سینما آقای کنگرلو با هر موضوعی و در هر ژانری سینما یکی از مهمترین، اگر نگیم اولین که از نظر من اولینه، اما حداقل یکی از مهمترین بازوهای سیاست‌گذاری‌های فرهنگی همه کشور هست. یعنی تصمیم‌های کلانی که در سیاست، اقتصاد، مسائل اجتماعی، هر چیزی که گرفته میشه میتونه از طریق سینما در دل جامعه نفوذ پیدا بکنه، آگاهی بخش باشه، تلنگر زننده باشه و مهمتر از همه به عنوان یک سند تصویری باقی بمونه.
درسته.
حالا اگر بخوایم به این موضوع بپردازیم، حالا ببینید چقدر باید در سیاست‌گذاری های کلان فرهنگی تلاش بشه، بحث بشه و چقدر این موضوع، موضوع حقوق بشری یا همونطور که در واقع واژه‌ای که من ترجیح میدم براش داشته باشم، سینمای استراتژیک، چقدر باید در سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی کشور مطرح بشه تا ما شاهد فیلم‌هایی باشیم که بتونه این آگاهی بخشی رو برای مخاطب ایرانی داشته باشه. من می‌خوام به یک بخش بعد دیگه از این مسئله اشاره بکنم، اما تو بخش بعدی اگر اجازه بدید.
خیلی متشکرم. حالا با توجه به اینکه امروز سالروز این اتفاق خیلی تلخه، ما در این مورد خیلی خیلی سینمای ما ضعیف عمل کرده، بله، و تنها بسنده کردیم به یک فیلمی که میتونم بگم تو ذهن خیلی اصلا نمونده،
زمین که اسمش هم چون ابلیسه، بله، احساس نمی کنیم که میتونه ربطی داشته باشه،
موضوع باشه، بله، بله. این که سینمای استراتژیک از واژه‌ای خیلی خوبی استفاده کردین، یکی از این زیرشاخه ها که ما در موردش خیلی میتونم بگم خوبم کار کردیم، سینمایی هستش در خصوص موضوع در واقع تروریسم که میتونم مستقیم اشاره کنم به فیلم سینمایی آقای ابراهیم حاتمی کیا به وقت شام که یک فیلم امنیتی و پلیسی که نویسندگیش هم به عهده خود آقای حاتمی کیا بود و تو زمان خودش هم به خاطر پرداختن به موضوع داعش تونست خیلی از مخاطبان رو به خودش جلب کنه و جذب کنه و خب موفقیت خوبی هم در جشنواره فیلم فجر داشت. حالا در خصوص این زیر مجموعه سینمای استراتژیک باز هم خانم خانی به ما خواهند گفت. خب بخشایی از فیلم سینمایی، صدای فیلم سینمایی ابلیس رو با هم دیگه گوش میکنیم.
جستجوی شهدای پرواز 655 کماکان ادامه دارد. در پی حمله جنایتکارانه نیروهای متجاوز آمریکا به هواپیمای مسافربری کشورمان، نخست وزیر روز دوشنبه را عزای عمومی اعلام کرد و سوی وزیر امور خارجه ارسال شد. زین محکومیتش عبیر فید هایی نماید اون نماید
لیست پرواز من
کدوم لیست ای
655 زن بچه من تو ارباس بودن، میفهمی چی بگم؟
آقا اجازه بده، ببخشید،
اجازه بدین،
خواهش میکنم شلوغ نکنید.
زن بچه من
آروم باشید،
آروم باشید، چی بگم؟ افتاده.
خب این لحظه های پایانی این صدایی که پخش کردیم، صدای زندگیات خسرو شکیبایی هم بود که از بازیگران اصلی فیلم سینمایی ساخته احمد رضا درویش بود، فیلم سینمایی ابلیس که سال 69 ساخته شد. سعید کارمند بخش نظارت پرواز فرودگاه، عضو گروه جاسوسیه و اطلاعاتی که به دست میاره در اختیار اعضای گروهش میذاره. در حادثه سقوط هواپیمای ایرباس ایران هم توسط ناو امریکایی در خلیج فارس، خانواده خودش در اون پرواز بوده و خانواده خودش رو از دست میده. خب
البته که از دست نمیده،
از دست نمیده،
متوجه میشه که از دست نداده، او فکر میکنه از دست، چون همسرش سوار هواپیما
نمیشه به خاطر یه اتفاقی که میفته بنده سوار نمیشه. خب بریم سراغ میز ادبیات جهان خانم دکتر، بعدم برمیگردیم باسم ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم.
Thank you.
خب به ابتدای برنامه گفتم مجموعه داستان کوتاهی از نویسندگان جهان رو به عنوان 20 نویسنده 60 داستان در 5 جلد ترجمه شده. یکی از این کتاب ها پیش من 2020 که 20 داستان از 20 نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیاته. داستانی که انتخاب کردم از هنریش بول هست، هنریش تئودور بول، که سال 1917 در کل به دنیا اومد. نابرابری های سیاسی و خشونت هایی که در جوانی و در زمان خدمت سربازی در آلمان نازی تجربه میکرد الهام بخش اکثر نوشته هاشه و مسئولیت اخلاقیش اغلب حالتی طنزگونه گرفته. ایشون برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1972 شد. از آثار هنریش بول میسونم به عقاید یک دلقک که چندی پیش در کافی رادیو معرفی کردم اشاره کنم و یادداشت‌های ایلند و شبکه امنیتی. بیشتر آثار بول به جنگ، به خصوص جنگ جهانی دوم و آثار مخرب بعد از اون میپردازه. بول در سال 1985 درگذشت. بچه ها هم غیر نظامی هند. اثری از هنریش بول. نگهبان با ناراحتی گفتش که نمیشه. پرسیدم چرا؟ قدغن کردن. چرا قدغن کردن؟ عزیزم مریض ها حق ندارن بیرون برن. سرمو بالا گرفتم. کی گفته من مریضم؟ فقط زخمی شدم. نگهبان نگاه تحقیرآمیزی به من کرد و گفت لابد دفعه اوله که زخمی شدی، وگرنه میدونستی که زخمی ها هم جز مریض ها به حساب میان. خب حالا برگرد، برو تو، برو داخل. اما من کوتاه‌بیا نبودم. به بیرون اشاره کردم، همون جایی که یه دخترک زیبای روز در برف ایستاده بود و شیرینی میفروخت. گفتم بابا یه جو انصاف، فقط میخوام از اون دخترک شیرینی بخرم. گفت زود باش برو، تو نمیتونی. برف آروم روی گودال‌های بزرگ آب توی حیاط میشست. دخترک با بردباری اونجا ایستاده بود و مدام با صدای زیر داد میزد شیرینی، شیرینی. به نگهبان گفتم دلم ضعف رفت، بگو اون بچه بیاد تو. ورود غیر نظامی ها ممنوعه آقا. گفتم ای بابا غیر نظامی یعنی چی؟ یه بچه است. دوباره نگاه تحقیرآمیزی به من کرد و گفت مگه بچه‌ها غیر نظامی نیستن؟ صحنه تأثیرانگیزی بود. تو یه خیابون خلوت و تاریک لایه نرم برف زمین رو می‌پوشوند و دخترک تنهای تنها اونجا ایستاده بود و هیچ کس از اونجا نمی‌گذشت، اما مدام داشت می‌گفت شیرینی، شیرینی می‌فروشم. میخواستم خارج بشم اما نگهبان به صورت و سینمایی گرفت و داد زد ای زود گورتو گم کن، برگرد تو وگرنه دژبانو خبر میکنم. منم گفتم تو خیلی نکمتی. نگهبان با خرسندی گفت آره لابد آدم وظیفه شناس که باشه همینطوری میشه و تو باید بهش اینطوری بگی. زیر برف ایستادم و تبدیل شدن دونه های سفید برف رو به آب و گل تماشا کردم. سراسر حیات پر از چاله های آب بود و بین اونها برآمدگی های سفید و کوچیکی بود که انگار روی اونها شکر پاشیده بودن. یهو متوجه شدم که دخترک زیبا به من اشاره کرد و بی اعتنا به طرف پایین خیابون رو افتاد. به سمت دیوار حاشیه ای رفتم. با خودم فکر کردم یعنی چی؟ مگه من مریضم؟ بعد متوجه شدم نزدیک آبریزگاه توی دیوار حفره کوچیکی وجود داره و دخترک با شیرینی‌هاش جلوی اون ایستاده.